بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که کلمه فیلحال یعنی چه؟ هل المشتق حقیقتون فیل متربس فیلحال او اعم؟ سه تا احتمال عرض کردیم: حال تکلم، حال تلبس، حال نسبت. مرحوم محقق خراسانی همین سومی را انتخاب کرده، شیء در آن حال نسبت واجد مبدع باشد. اگر میگید از کرم زلق زیدون امسی، زیدون زاربون امسی، واقعا هم در امسی زارب باشد، این متربسه. زیدون زاربون غدن، اگر در غد زارب باشد، این متربسه. لازم نیست که حال تکلم باشد. خاطرتون باشد عرض کردم که بحث ما در جمل نیست، بحث ما در مفرداته. بنابراین ما بحث ما در این است که لفظ زارب و ناصر و عالم به چه وضع شده. کار ندارم که این عالم در ضمن یک جمله هست، نه، بحث ما در مفرداته، خصوصا که مشتقات دلالت بر زمان نداره. اونی که دلالت بر زمان دارد ماضی و مضارع. بنابراین این بیان ایشان که متلبس در حال نسبت، معلوم می شود ایشان نظار برده در جمل، جایی که کلمه ناصر یا زارب جزء جمله باشد. و حال این که بحث ما در جمل نیست، بحث ما در مفرداته و مفردات هم دلالت بر زمان نداره. ولذا ما آمدیم طرح چهارمی را ریختیم، نظر چهارم اون این است که بحث ما در مفرداته، ولی بحث در این است که آیا کلمه عالم را که ما انتظار میکنیم از زید، آیا منشأ انتظار همیشه باید با این مبدأ همراه باشد؟ در کتاب نوشته متضامن، متضامن یعنی همزمان. آیا کلمه عالم را که انتظار میکنیم از زید، همیشه باید این مبدأ با این موضوع همزمان باشد؟ یا نه، اگر یک زمان همزمان بودن ولو بعدن جدا شده میتونم ازش انتظار کنیم. الان کلمه طبیب داریم، کلمه عالم داریم. بحث ما بحث اصول این است که آیا عالم به کی میگن؟ به کسی که همیشه همراه با علم باشد، این میشود قائل به اخص. یا نخیر، لازم نیست که همیشه باشد، یک بار اگر علم و طبابت داشت کافی است که بعدها بگیم عالم، طبیب، ولو علم و طبش را فراموش کنه. بنابراین بحث در منشأ انتزاع، آیا منشأ انتزاع عالم همیشه باید با مبدأ متضامن باشد؟ یا نخه، یک زمان متضامن بودن کافیست که ما کلمه عالم را، طبیب را انتظار کنیم، ولو علمش را و طبابت را از دست داده باشیم. اگر اینجور مطرح کنیم، از کنم مطابق واقعه، و واقعا هم بحث ما در مفردات، بحث ما در جمل نیست. ازا عرفت ذلک، که محل نزاع این است که آیا منشأ انتزاع عالم همیشه باید با این مبدأ متضامن باشد یا یک زمان برای ابد کافیه، ازا علمت ذلک فعلا. گاهی این مشتق در ضمن انشاء اکرم عالماً اکرم طبیباً، گاهی نخیر در ضمن انشاء نیست، در ضمن اخباره. اگر در ضمن انشاء شد این بیان ما خیر بیان روانی است. اکرم عالماً، عالم کدومه؟ علل قول الاول عالم کسی است که مبدا همیشه با او همزمان باشد. اگر علمش را از دست داد دیگه اکرامی نداره. اکرم طبیبا کسی است که طبش همراهش باشد. اگر به خاطر پیری فراموش کرد دیگه اکرم را نداریم. حکم ما وجوب الاکرام علل قول الاول باید با مبدا متضامن باشه، علل قول الثانی نه متضامن نیست. در اولی تکلیف ما اخفه، در دومی تکلیف ما صغیره. در اولی فقط متضامن را باید اکرام کنیم، در دومی باید هر دو گروه را، هم گروه متضامن و هم گروه متفارق. این در انشاء. و اما در جملات خبریه، جاءنی الضارب و امسه، جاءنی العالم و امسه، جاءنی الطبیب امسه او غدن، در اون جمله ها باید چه بگیم؟ در اون جمله ها نظر ما با نظر آیا آخوند موردن یکی میشه. موردن ما میگیم اون که میگد جاءن الضارب امسه یا یجیء اون الضارب غدن، عرض کنم اگر بگیم ضارب مال کسیست که همیشه با مبدع متضامن باشد، این معنیش این است که در حال نسبت این آدم ضارب باشد، یعنی در امسه ضارب باشد یا در آینده. در واقع عرض ما با آیا آخوند در قسم دوم کدوم؟ جملات خبریه نتیجتن یکی می شود، اما مبنا دوتاست. اگر بگیم مشتق آن است که همیشه با مبدا همراه باشد، این ینطبق فی الحال یعنی فی حال نسبه، یعنی در اون ظرف که ظرف یا غد است یا امسی واقعا ضارب باشه. و اما اگر بگیم نه، مشتق را میتونیم از اعم انتزاع کنیم، اون میشود اعم، اعم بزانه که در حال نسبت ضارب باشد یا غیر اون. فرض کنید که دیگه در امسی ضارب نیست، حالا هم میتونیم بگیم ضاربه. بناءً علی هذا لطف کنید در قسمت جملات خبریه عرض ما با فرمایش آیا آخوند موردن یکی شد، اما مفهومن دوتاست. ما میزان را انتزاع گرفتیم، انتزاع از ذات همراه یا غیر همراه، انتزاع از ذات همراه با مبدا میشه متلبس، اعم میشود غیر متلبس. البته این ینطبق به همون حال النسبه یا غیر حال النسبه. حال نسبت میشود متضامن، غیر حال نسبت میشود غیر متضامن. غد میشود متضامن، امسه میشود متضامن، غیر این دوتا میشود غیر متضامن. مسئله روشن شد. در نتیجه با آیا آخوند در قسم دوم یکی شدیم. آقای قزوینی همطور نگاه میکند مثل آدم حیرت زده. اشکالی دارید؟ ها؟ نداری؟ خب بسیار خب. بس سرتون رو تکم بده که بدونم فهمیدی. اینجور که نگاه میکنید عرض کنم خدمت که مثل که چیزی را درک نکردی. علا اجهارم به احترام این آقا تکرار میکنیم. میزان در بحث این است که آیا مشتق را از ذات مقارن با مبدا انتظار میکنیم یا یا از ذات اعم از مقارن و غیر مقارن. اگر گفتیم از مقارن انتزاع میکنیم میشود متلبس، اگر بگیم از اعم میشود غیر متلبس. در انشاء مسئله خیلی روشنه، اکرم عالمن علل قول الاول عالم مقارن با علم واجب اکرامه، اما غیر مقارن واجب نیست. علل قول ثانی هر دو عالم واجب اکرامه. و اما اگر آمدیم جمله خبریه شد، جا انی زیدون و زاربون امسی، جا انی زیدون و زاربون امسی، اگر بگیم مشتق را از مقارن انتزاع می کنیم، مقارن کدومه؟ همون در حال نسبت این آدم ضارب باشه. و اما اگر بگیم از اعم انتزاع می کنیم، نه، لازم بس که در حال نسبت عالم باشه، ولو علمش هم فراموش کرده باشد، عرض کنم خدمت که عالم بهش اطلاق می شود. تمر کلام و فی هذا الامر، الامر العدد کدومه؟ سابه، الامر سامن. هل ها هنا اصل فی المسئله اولا؟ آقایان در فقه واردن، غالبا فقهای ما که وارد می شوند در یه مسئله میگن ما هو الاصل فی المسئله. چرا میگن ما هو الاصل فی المسئله؟ چرا اول اصل اولیه را بحث میکنن؟ مختصای اصول چیست؟ که اصول لفظیه، که اصول عملیه. قبل از آنه که وارد ادله اجتهادیه بشن، اول مختصای اصل را بحث میکنن. چرا؟ یک کلمه بگم یادتون باشه، پایگاه. اگر در آینده از ادله اجتهادی به جایی نرسیدیم، یه پایگاهی داشته باشیم به نام اصول عملیه. در واقع این یک نوع پیشگیریه. اول مقتضای اصل را بحث میکنیم، فرض کنیم دلیل در مسئله نداریم. اگر در مسئله دلیل نداشته باشیم، مقتضای اصل چیه؟ اینه میپزن تا آب نمک نگهش میدارن. چرا؟ اگر در آینده دلیل اجتهادی به نتیجه رسید، این دیگه به درد نمیخوره. الاصل دلیلون حیث لا دلیل. و اگر دلیل اجتهادی نتیجه بخش نشد، لااقل در اینجا یک پایگاهی داشته باشیم به نام اصل. فمن هنا علم چرا فقهای ما در تمام مسائل قبلن میگن ما هو مقتضى الاصل، و حال اینکه رتبه اصل متأخره، با اینکه متأخره قبلا بحث میکنن. چرا؟ میگن یک قضای آمادهی داشته باشیم برای روز مبادا. اگر روز مبادا به نتیجه نرسیدیم، اقلا یک روزی داشته باشیم. آیا آخوندم در اینجا قبل از آنی که ادله طرفین را ذکر کند، هل المشتق حقیقت فی المتلبس او فی الاعم، اول میگد ما هو مقتضى الاصل. بنده خدا اول ادله اجتهادیه را بحث کن. میگه ها، میترسم ادله اجتهادیه به نتیجه نرسد، قبلا میخوام یک قضای آماده‌ای برای روز مبادا داشته باشیم. ثم ان الاصل هنا اصول ثلاثه، الاصل اللفظی، الاصل العملی الکلی، الاصل الموضوعی، ببخشید سوم، الاصل الحکمی الجزئی. سه تا، الاصل اللفظی، الاصل الموضوعی، الاصل الحکمی الجزئی، ستاست. اما اصل لفظی، اصل لفظی اصول عقلائیه را میگن اصل لفظی. اصالت الاطلاق، اصالت الاموم، اصالت عدم النقل، اصالت عدم القرینه، اینها را میگن اصول لفظیه. در اینجا اصل لفظی نداریم، اقدا در اینجا اصلی ندارن. هل الاصل کونه موضوعا للمتلبس او الاصل کونه موضوعا لعام؟ اقلا در اینجا اصلی ندارم، بگن الاصل هو المتلبس، الاصل هو اعام. نه طرفدار اولیان نه طرفدار دومی. بنابراین اصل لفظه اقلایی که جاهای دیگر داریم، در اینجا اصل لفظه اقلایی نداریم. ناچارم برم سراغ دومی. دومی کدوم؟ اصل موضوعی. کلمه موضوعی میگیم، اصل موضوعی. سابقا این زید عالم بود، کلمه عالم اطلاق میکردیم. الانم نمیدونیم، عرض کنم خدمتون که عالم هست یا الانم میدونیم علمش رفته، بگیم اصالتو از کرم صحت و اطلاق العالم علی، استصحاب موضوعی کنیم. عرض کرم اینجا هم متعارضه، اگر اولی را بگید متعارضه با دومی، دومی را بگید متعارضه با اولی. بگید اصالت کونهی موضوعا، عرض کرم دل متلبس، بگید اصالت عدم کونهی، اصالت عدم کونهی موضوعاً للمتلبس، بگید اصالت عدم کونهی موضوعاً لعام. بنابراین دوتا اصل را از مسجد بیرون کردیم. اصل لفظی اقلائی نداریم، اصل موضوعی استصحاب کنیم، کلی استصحاب کنیم. عالم عرض کنم هر دو متعارضه. اگر بگید اصالت عدم کونه موضوعا للمتلبس، بگید اصالت عدم کونه موضوعا لعام. پس هر دو رفت بیرون، فقط حکم جزئی را میتونم استصحاب کنیم. حکم جزئی. سابقا این آقا که دانشمند بود، این آقا در دومی، این آقا نمیگفتیم، عالم را میگفتیم. حالا میگیم سراغ این عالم، میگیم سابقا این آقا ضربه مغزی نخورده بود، واجب الاکرام بود، حالا هم استصحاب وجوب اکرام کنیم. عرض کنم خدمتون که اصل حکمی. بنابراین هاهنا اصولون ثلاثه، اصل موضوعی، اصل لفظی، اصل موضوعی، هر دو باطل. فقط اونی که میتواند باشد عرض کردم استصحاب حکم جزئی، کار به عالم نداره. میگیم هازا کانه واجب الاکرام، الانم که علمش از دست داده میگیم استصحاب وجود. آیا آخون میفرمگد من قائل به براعتم در جایی که ذهاب مبدا قبل از انشاء حکم باشه، و اما اگر بعد انشاء حکم شد قائل به وجوبم؟ اگر این عالم قبل از آنی که روایت وارد بشود اکرم عالمن، اگر این آقا قبل از ورود حکم علم را از دست داده، شک داریم که آیا وجوب الاکرام دارد یا نه، از کرم اصل براعت جاری میکنیم. و اما اگر نه، این آدم علم را از دست داد بعد شمول الحب، مدتها واجب الاکرام بود، حالا ضربه مغزی خورده، در اینجا استصحاب وجوب میکنیم. الهنا تبین ما فی الکفایه، از اول تا آخر همه اش بار کفایه است. اصل لفظی را بیرون بردیم، اصل موضوعی را عرض کردم به درد نخود تعارض دارد. سومی میماند استصحاب حکم جزئی. اون این است که اگر این آدم که مبدع را از دست داده قبل عروض الحکم، اینجا جای استصحاب نیست، اینجا جای براءته. اما اگر بنده خدا مبدع را بعد شمول الحکم از دست داد، استصحاب وجوب بکنیم. تا اینجا ما فی کفایه را گفتیم، چیزی از خودمان نیفزودیم. شاید عبارات کفایه روشن‌ترم باشه. ثم ان المحقق الخوئی اعلی الله مقامه قال بالبراءه فی کلتا الصورتین. اینجاست که جای بحثه. ثم ان المحقق الخوئی قال بالبراءه فی کلتا الصورتین. کلتا الصورتین کدوم؟ خواه مبدع را از دست بدهد قبل شمول الحکم. خب اینجا که عرض کردم خدمتتون که بله اینجا استصحاب برا، اینجا میگد اینجا براءت. اما اگر عرض کردم خدمتتون که اگر این آدم مبدع را از دست بدهد قبل شمول الحکم، اینجا ایشان و خراسانی همه میگن براءت. و اما اگر مبدع را از دست بدهد بعد شمول الحکم، خراسانی گفت استصحاب وجوب، ایشون بگد براءت. چرا؟ بگد اشترط فی المستصحب بقاء الموضوع، اشترط فی جواز الاستصحاب بقاء الموضوع. این آدم سابقا عالم بود و منبر میرفت و درس میگفت، حالا که ضربه مغزی خورده و همه چیز را فراموش کرده، دیگه موضوع از بین رفته، عالم حکم رفته بود روی عالم، این آدم دیگه عالم نیست، فاقد علمه. یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع. میتونه از بقاء موضوع تعبیری دیگر هم بگید؟ از بقاء موضوع تعبیری دیگر بگید. یشترط فی الاستصحاب وحدت القضیة المشکوکه مع القضیة المتیقنه. چه بگو آقا حسن؟ چه بگو حسن آقا؟ چه بگو یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع؟ چه بگو یشترط وحدت القضیة المشکوکه مع القضیة المتیقنه؟ این آدم اگر مبدع را قبل ورود حکم از دست داد، همه میگیم براءت، زیرا شک در حکمه. اما اگر بعدن از دست داد، مدتی شامل بود، بعدن از دست داد، آخوند گفت استصحاب حکم شرعی میکنیم وجوب، خواهی میگد نه بابا اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ لعدم بقاء الموضوع، لأنه یشترطو فل استصحاب بگو بقاء الموضوع، یا تعبیری دیگر یشترطو فل استصحاب وحدت القضیة المشکوکه مع المتیقنه. این سابقا عالم بود، حالا دیگه اصلا عالم نیست. چطور حکمی که روی عالم است میبرید روی غیر عالم؟ این هازا، این هازا الا قیاس، قیاس همه دیگه. حکمی را از یه موضوع ببرید موضوع دیگر. خب این بیان مرحوم خویی در این مسئله نیست، اعلی الله مقامه. یه مبناییشون دارد، مورد از شقوق آنه. اون مبنا کدومه؟ ایشان معتقد است که در احکام کلیه استصحاب جاری نیست، فقط استصحاب را در احکام جزئیه جاری میدوند، در احکام کلیه قائل به استصحاب نیست. چرا؟ چند تا دلیل دارد، عمده دلیلش این است که فقدان موضوع. یه مثالی بزنید، آبی بود متغیر، رنگش، بویش، طعمش نجسه. بعدن به وسیله آفتاب یا وزیدن باب، عرض کنم خدمت، آثار سراسر از دست داد. آقایان میگن استحباب نجاست میکنه، چون میگن جای استحباب نجاست نیست. چرا؟ نجاست رفته بود روی متغیر و الان متغیر نیست. ساره آقن زلالم خیلی روشن، نه میکروب دارد، نه ارز کنم طعم نجس دارد، نه بوی نجس و نه ارز کنم بوی نجس. و لذا ایشان استصاب در احکام کلیه را از بیخ منکره. علتش عدم بقاء موضوع. روی این مبنا اگر گفتی استصاب تعلیقی را هم منکره، چون در استصاب تعلیقی حکم رفته روی انعنب، شما از روی انعب ببرید روی مویز، بگید انعب لو غلا یحرم، پس مویزم ازا غلا یحرم، این هازا الا قیاس، اجراء حکم موضوع این الى موضوع این آخر. بنابراین اگر مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه در اینجا قائل به استصحاب نیست، این ناشی از یه مبنای کلی است که معتقد است استصحاب فقط در احکام جزئی جاریه نه در احکام کلی. وفاقا للاخبار، این اخباری ها هم استصحاب در احکام کلی را حجت نمیدارن. چند دلیل دارن، عمده دلیلشان از کردن فقدان موضوع. ما نحن فی هم از این قبیل، این آدم عالم بود و اکرم العالم هم ایشانا گرفت، بعدن علمش را از دست داد، آخوند گفت استصحاب وجوب اکرام میکنیم، ایشون بگد آقا استصحاب وجوب رفته روی عالم، این آدم که عالم نیست، این آدم جاهله. این حاصل فرمایش این محقق بزرگواره. ما چه میگیم؟ ما یه بیانی داریم انشاءالله اگر عمر باقی باشد به استصحاب برسیم اونجا توضیح بیشتری میدهیم. اون این است که میگیم فرمایش شما بسیار حق است، اما تا یه مرحله آمده ای. اگر مرحله بعد را اضافه کنی مشکل حله. توضیح ذلك، من یه مثال میزنم. الماء المتغیر، آب متغیر، الماء اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه فهو نجس. این آب حوض ما را گرفت، این آب حوض ما به وسیله نجس یا رنگش یا بویش یا طعمش متغیر شد، این را گرفت، این را گرفت. دلیل را عذرش را میخواهیم. دلیل کدوم؟ الماء اذا تغیر طعمه او روحه او لونه فهو نجس، عذرش را میخواهیم. میگیم این آب حوض ما نجسه، سینه بیزنیم، رنگش، بوگش، عرض کردم ریحش نجس، این آب ما، این آب دیگه نمیدیم سراغ دلیل الماء المتغیرها. الماء المتغیر وقتی منطبق بر این مصداق شد، برای ما موضوع حکم این آب است، این آب. اما الماء المتغیر به عنوان کلی دیگه مطرح نیست، این آب. حالا اگر روزی آمد، روزگاری آمد، بادی آمد، آفتابی تابید، این عرض کردم آثار رفت، موضوع دیگه هازاست. هاز الما کان نجسن الانم نجسه. شما حق ندارید بگید هازا موضوع نیست، موضوع الماء المتغیر. الماء المتغیر موضوع دلیل کلیه، و که کلی منطبق بر مصداق شد دیگه موضوع هازاست. میگیم هازا کان نجسن و الانم نجس. بنابراین فرق بگذارم بین استصحاب روی عنوان و بین استصحاب روی مصداق. چه گفتم؟ استصحاب حکم روی عنوان ممکن نیست، الماء المتغیر محال از حکمش برود روی ماء غیر متغیر. الماء المتغیر یه موضوعه، الماء غیر المتغیر یه موضوع. بل اگر بخواهد حکم ماء متغیر را ببرد روی ماء غیر متغیر، این قیاس اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر، به شرط اینکه حکم را در کبراها استصحاب کنی. استصحاب حکم ماء متغیر برود روی ماء غیر متغیر. شهریار شما را قطع میکنم، میگن قائل به قیاسی، ماء متغیر کجا غیر متغیر. اما اگر این قیاس، این حکم کلی بر حکم کلی بر مصداق منطبق شد، ما هستم این مصداق، این مصداق را میگیریم، میگیم هازا. اگر هازویتش محفوظه میشه استصحاب کرد، اگر هازویتش محفوظ نیست نمیشه بده استصحاب کرد. اگر هازویت باشد میشه استصحاب کرد. اینن مویز و انگور از این قبیله، اینب و مویز ارز کنم دو مفهوم هم، اینب کجا با ارز کنم زبیب کجا. اما اگر منطبق شد این مویز را، این کشمش را دست بگیر، این کشمش همان انگوره، آبش کم شده، آبش خشکیده، این همانه. اگر هازبیگت محفوظه حکمش استصحاب میکنیم، میگیم این مویز، این کشمش، این که کشمش نگیم، این سابقا لوغلا یهرم الانم لوغلا یهرم، در آب متغیر بگو این آب سابقا نجس بود الانم نجس. بنابراین ما در خدمت مرحوم خویی هستیم تا یه مرحله، میگیم کدوم یک استصحاب باطل است، یک استصحاب صحیحه. کدوم باطله؟ حکم روی عنوان متغیر برود روی عنوان غیر متغیر، این باطله. حکمی را از متغیر بردار روی غیر متغیر بگذار، این قیاسه. حکم روی عنب را بردار روی کشمش عرض کردم زبیب بگذار. میگن اینه مفهوم زبیب و اینه مفهوم عنب. اما بعد از آنی که این کبریات بگو بر مصداق منطبق شد، دست ما میذارم روش، این آب دست ما میذارم روش، میگیم تو نجس هستی. یک مرتبه دیدیم که باد آفتاب این را عوض کرد، میگیم ها هازا کان نجسن و الانم نجس. در عنب همینطور، عنب بود و دست روش گذاشته بودیم، لوغلا یهرم. اگر یک مرتبه دیدیم خشکیده میگیم هازا دیگه، نمیگیم عنب، نمیگیم زبی، میگیم هازا کان اذا غلا یهرم و الانم یهرم. بنا ان علی هازا ما معتقد استصحاب هم در احکام جزئی چاریه و هم در احکام کلی، اما به این نه، به کدوم نه؟ کلی را منطبق میکنیم بر مصداق، حکم مصداق را استصحاب میکنیم، البته با یک شرط. کدوم شرط؟ هازویتش محفوظ باشد، بگن این همان است، بگن عوض نشده، فقط رنگ و خصوصیاتش عوض شده، و الا این همان انگور سابقی است که الان آبش کم شده. بناً علی هذا حرف مرحوم خلاصاری خوبه. اگر مبدع را از دست داد قبل از حکم مسلماً جای براءته، فقط اکرام مخصوص است به جایی که همراه باشه. اما اگر حکم گرفته بود و بعدن مبدع را از دست داد، در اینجا یک استصحاب باطله، یک استصحاب صحیحه. باطل کدومه؟ حکم عالم را ببریم روی غیر عالم این باطله. اما یه استصحاب درسته، میگیم این آقا این امام بسر قبل از آنی که تصادف کند کانه واجب الاکرام، الانم واجب الاکرامه. پس اسراء حکم عنوان الى عنوان باطله، اما اگر عنوان بر خارج منطبق شد حکم اون را استصحاب میکنیم. قال علیون علیه السلام و السلام، چهارشنبه است و حدیث ما را بخونیم. قال علیون علیه السلام و السلام تعلم العلم مفرده و عمل به و نشره فی اهله. معلوم می شود ما طلبه ها سه تا وظیفه داریم. وظیفه اول آموزش علمه، علم را به دقت بخوانیم. درس خوندن برای ما وظیفه اول باشه، مغز ما را مسائل علمی پر کند، نه مسائل جانبی و مسائل خارجی. اگر حوزه ما حوزه علم شد، باید متن اولش علم و دانش و فقه و اصول و کلام و ادبیات و احادیث باشه. مسائل دوم مسائل جانبی باشد، اگر عکس شد نتیجه نمیگیریم. تعلم العلم. بعد میفرماید و عمل به. خب علمی را بخوانم که نه عمل نکنم که برای انسان وباله. بعد میفهمد ونشره فی اهله، در میان کسانی که اهل علمن، یعنی قدر علم را میدانن اون را منتشر کن. این خطاب به حوزه ماست. الان حوزه ما 70 ساله‌ها و 80 ساله‌ها هستند و در حوزه موندن، در حالی که کشور خیلی از جاها نه امام جماعت داره، نه معلم داره و نه مدرس. مسئله ما مسئله اون جمعیتی است که اطراف کشور را دشمن بگیرد، سربازانش در سربازخانه ها باشه. سرباز نباید در سربازخانه باشد، باید برود بیرون. بناهن علاهازا، کسانی که هنوز استعداد بالا رفتن دارن، البته باید بمانم درس بخوانن، مجتهد بشون، مدرس بشون، حکیم و ادیب و برن بالا. و اما اونها که حدشون تمامه، دیگه نه مدرسند و نه متدرسند، و در اینها امیر مؤمنان میفرماید ونشره بین اهله. الان خیلی از دهات و خیلی از بخشه ها فاقد عالمه، و حال اینکه در اینجا 75,000 ما طلبه داریم، اگر اخیرا بیشتر نشود. مسلمن بخشی از اینها از نظر این حدیث رفتنه. تعلم العلم و عمل به و انشره فی اهله ان لك اجر تعلمه و عمله ان شاء الله. اون کس که از تو علم را میآموزد و عمل میکند، ثواب اون را به شما میدهند، نه اینکه ثواب او را میگیرند، نه، همان پاداشی که او دارد عین اون پاداش، نظیر اون پاداش به شما میدهند. بنابراین اوصیکم اخوانی و احبائی و ابنائی، برای اینکه علم براتون درجه اول باشه، مغزتون را با مسائل علمی پر کنید. مغز اگر با مسائل جانبی پر شد، دیگه برای علم ارزشی نیست. کار انسان به جایی برسد که همیشه عاشق علم باشه. حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله یه داستانی نقل میکرد. میفرماد مرزای شیرازی مریض شده بود و کم کم دیگه در حال احتضار بود. عرض کردم خدمتتون که اطرافیان نشسته بودن که آیا ایشون عرض کردم قبض روح شده است یا هنوز روح دارد. یه نفر از دوستانش گفت یه مسئله علمی را مطرح کنید. عرض کردم اگر او زنده باشد بعد میگه در جواب دیگه، چقدر عاشق علم بود. شروع کردن یه فرعی را مطرح کردن، در اطراف فرع بحث میکردن بین مثبت و بین سالب. یک مرتبه دیدن سید ارشکم به سخن در آمد، گفت در چنین حالت حکمش اینه، در حالت دیگر حکمش دیگریه. چقدر عشق به علم دارد که در اون حالت این مسئله را متوجهه. ارز کردم یکی از دوستان از امام از حالت احتضار امام نقل کرد که ما نمیدونستیم که این روحش قبض شده یا نه، آمدیم در کنارش بحث در نماز کردیم، حی علی الصلاة گفتیم، دیدیم چشمانش باز شده، یه نگاهی کرد، رابطه خاصی با صلات داشت، همیشه اول وقت نماز بخون. بنابراین اگر انسان به علم عاشق باشد، در همه مراحل جوابگویشون علمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.